بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در همین باب پنجم الله تعالی خالق كل شيء یه مقداری هم راجع به بحث جبر اختیار داشتیم. در همین رابطه شما میتونید ملاحظه کنید هر میزان جلد 1 فارسی صفحه 178 دارن که بحثی پیرامون مسئله معروف جبر و تفویض به مناسبت آیه که در اینجا بوده ان الله لا یضرب ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من رب واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیر و یهدی به کثیر و ما یضل به الا الفاسقین. به مناسبت همین جمله و ما یضل به الا الفاسقین خداوند گمراه نمی کند به وسیله همین مثل مگر فاسقین. کل آیه ترجمهش ملاحظه کنید، خدا از این که به پشه یا کوچکتر از اون مثل بزند شرم نمی کند. مؤمنان چون اون را بشنوند می دانند که درست است و از نهایه پروردگارشان است، ولی کافران گویند خدا از این مثل چه منظور داشت. بسیار را با اون هدایت و بسیاری را به وسیله اون گمراه می کند، ولی جز گروه بدکاران کسی را بدان گمراه نمی کند. به همین مناسبت بحث پیرامون مسئله معروف جبر و تفویض دارد. در جمله مورد بحث فرمود و ما یضل به الا الفاسقین، خدا با قرآن کریم و مسئله هایش گمراه نمی کند مگر فاسقان. و به همین تعبیر خود بیانگر چگونگی دخالت خدای تعالی در اعمال بندگان و نتایج اعمال آنان است و در این بحثی که شروع کردیم نیز همین هدف دنبال می شود. خواستید میتونید به این بحث جبر و اختیار مفصل مراجعه کنید، صفحه 178 جلد اول فارسی المیزان. در صفحه 182 در همین رابطه بحث در صفحه 186 کوتاه سخنان که در صدر اول اسلام اعتقاد به قضا و قدر از انکار حسن و قبح و انکار جزای به استحقاق سر در می آورد. و به همین جهت وقتی پیرمرد از علی علیه السلام می شنود که حرکت به صفین به قضا و قدر خدا بوده، گویی خبر تأثیر آوری شنیده، چون مایوس از ثواب شده بلافاصله و با کمال نومیدی میگوید رنج و تعب خود را به حساب خدا میگذارم. یعنی حالا که اراده خدا همه کار بوده و مسیر ما و اراده های ما فایده نداشته و جز خستگی و تعب چیزی برای ما نمانده، من این خستگی را به حساب او میگذارم، چون او با اراده خود ما را خسته کرد. لذا امیر المؤمنین صلوات الله علیه در پاسخش میفرماید نه، اینطور که تو فکر میکنی نیست، چون اگر مطلب از این قرار باشد سوابقا باطل میشود تا آخر حدیث. که امام علیه السلام به اصول عقلایی که اساس تشریع و مبنای آن است تمسک میکند و در آخر کلامش میفرماید خدا آسمان ها و زمین رو به باطل نیافرید. میخواهد بفرماید اگر اراده جزافی که از لوازم جبر انسان ها و سلب اختیار از اونها صحیح باشد، مستلزم آن است که فعل بدون غرض و بیفایده نیز از خدا سر بزنه. این نیز مستلزم آن است که احتمال بی‌غرض بودن خلقت به ایجاد احتمال امری ممکن باشد و این امکان با وجوب ساز مساوق است. چرا؟ برای اینکه وقتی فعلی قاید نداشت، ناگزیر باید رابطه میان اون و قاید نباشد و وقتی رابطه نبود، بی‌غایت بودنش واجب می شود و در نتیجه موجود مفروض ممتنع الوجود می گردد و این همون بطلان است مترجم. در نتیجه بر روی این فرض هیچ فایده و غایتی در خلقت و ایجاد نیست و باید خدا انسان آسمان ها و زمین رو به باطل آفریده باشد و این مستلزم بطلان معاد و سربرآوردن تمامی محضور هاست. و گویا مراد اون جناب از این که فرمود تو پرانتز اگر بندگانش نافرمانیش کنند به جب نکردن و اگر اطاعتش کنن باز مغلوب و مجبور نیستن، پرانتز تموم میشه، این است که نافرمان او را به جب نافرمانی نمی کنه و فرمان برش نیز او را به کراهت اطاعت نمی کنه. حالا یه بحثی در اینجا باز اینا همه راجب مسئله جبر اختیار این هاست. در صفحه 188 هم باز هم در همین رابطه مسائلی هست. که ملاحظه می فرمایید یک بحث هم صفحه 192 نه راجع به تفویض دارم. بازم اینا اینجا صفحه 193 هم ملاحظه کنید بحثی راجع به همین الله خالق و کل شیء مناسب با بحث ماست. می فرمایند پس هرچه هست زیر سر فاعل است و خود فعل از نظر این که موجودی از موجودات هست بد نیست، چون به حکم آیه الله خالق و کل شیء خدا آفریدگار هر چیزی است. زمر 62 مخلوق خداست، چون اون نیست چیزی است موجود و ثابت و مخلوق خدا بد نمی شود. همچنین کلام امام علیه السلام که فرمود هر چیزی که نام چیز بر اون اطلاق شود مخلوق است غیر از یک چیز، اون هم خداست تا آخر حدیث. که اگر اون آیه به این روایت رو با آیه الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که خلقت هر چیزی رو نیکو کرد، سجده 7 زمین میکنیم، این نتیجه رو میگیریم که نه تنها فعل گناه بلکه هر چیزی همچنان که مخلوق است بدین جهت که مخلوق است نیکو نیز هست، پس خلقت و حسن با هم متلازمند و هرگز از هم جدا نمی‌شوند. در این میان خدای سبحان پاره افعال را زشت و بد دانسته و فرموده من جاء بالحسن فلا عشر امثاله و من جاء بالسیء فلا یجزا الا مثله، هر کس عمل نیک آورد 10 برابر چون او پاداش دارد و هر کس چون اون پاداش دارد و هر کس عمل زشت مرتکب شود جز مثل اون کیفر نمی بیند. انعام 160 و به دلیل اینکه برای گناهان مجازات قائل شده می فهمیم گناهان مستند به آدمی است و با در نظر گرفتن اینکه گفتیم وجوب و ثبوت افعال از خدا و مخلوق اوست، این نتیجه به دست میاد که عمل گناه منهای وجودش که از خداست مستند به آدمی است. پس میفهمیم که اون چه یک عمل را گناه میکند امری است آدمی و جز مخلوق های خدا نیست. چون گفتیم اگر مخلوق بود حسن و زیبایی داشت. خدای تعالی نیز فرموده ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. هیچ مصیبتی در زمین به در خود شما نمیرسد مگر اون که قبل از قطعی شدن در کتابی موجود بود. حدید 22. و نیز فرموده ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه. هیچ مصیبتی نمیرسد مگر به اذن خدا و هر کس به خدا ایمان آورد خدا قلبش را هدایت میکنه. تقابون 11. و نیز فرموده ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. اون چه مصیبت که با به شما میرسد به دست خود شما به شما میرسد و خدا از بسیاری گناهان عفو میکند. شورا 30. و نیز فرموده ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اون چه خیر و خوبی به تو میرسد از خداست و اون چه بدی به تو میرسد از خود توست. و نیز فرموده و این تو سپم حسنتون یقول و حاضری من اندالله و این تو سپم سیعتون یقول و حاضری من اندک. قل کلون من اندالله فما لها الائل قوم لا یکادون یفقهون حدیث. اگر پیش آمد خوشی برایشان پیش آید میگوین این از نهایه خداست و چون پیش آمد بدی به ایشان برسد میگوین این از شعامت و نحوست توست. بگو همه پیش آمد ها از نهایه خداست. این مردم را چه می شود که هیچ سخنی به خرجشان نمی رود. وقتی این آیات را رو بر هم مورد دقت قرار دهیم می فهمیم که مصائب بدی های نسبی است. به این معنا که انسانی که برخوردار از نعمت های خدا چون امنیت و سلامت و صحت و بی‌نیازی است خود را واجد می بیند و چون به خاطر حادثه اون را از دست می دهد اون حادثه و مصیبت را چیز بدی برای خود تشخیص می دهد. چون آمدن اون مقارن با رفتن اون نعمت و فقد و عدم اون نعمت بود. اینجاست که پای فقدان و عدم به میان می آید و ما اون را به حادثه و مصیبت نام برده نسبت می دهیم. پس هر نازله و حادثه بد از خداست و از این جهت که از ناحیه خداست بد نیست، بلکه از این جهت بد می شود که آمدنش مقارن با رفتن نعمتی از انسان واجد اون نعمت است. پس هر حادثه بد که تصور کنی بدیش امریست عدمی که از اون جهت منسوب به خدای تعالی نیست، هرچند که از جهت دیگر منسوب به خدا، حال یا با اذن او و یا به نحوی دیگر. و در کتاب قرب الاسناد از بزنطی روایت آمد که گفت به حضرت رضا علیه السلام عرضه داشتم بعضی از اصحاب ما قائل به جبرند و بعضی دیگر به استطاعت، شما چه می فرمایی؟ به من فرمود بنویس. خدای تعالی فرمود پسر آدم، اون چه تو برای خود می خواهی و می پنداری خواستت مستقلن از خودت است. چنین نیست، بلکه به مشیت من می خواهی. و واجبات مرا با نیروی من انجام می دهی و به وسیله نعمت من است که بر نافرمانی من نیرو یافته ای. این منم که تو را شنوا و بینا و نیرومند کردم. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. اون چه خیر و خوبی به تو می رسد از خداست و اون چه مصیبت و بدی می رسد از خود توست. و این بدان جهت است که من به خوبی ها سزاوارترم از تو و تو به بدیها سزاوارتر از منی، باز این بدان جهت است که من از اون چه میکنم بازخواست نمیشوم و انسانها بازخواست میشوند. ای بزنتی، با این بیان همه حرفها را برایت گفتم، هرچه بخواهی میتوانی از اون استفاده کنی. تا آخر حدیث. این حدیث و یا غریبه بون از طرق عامه و خاصه روایت شده. پس از این حدیث ما استفاده کردیم که از میانه افعال اون چه معصیت است تنها بدان جهت که معصیت است به خدا نسبت داده نمی شود. و نیز این را هم فهمیدیم که چرا در روایت قبلی فرمود اگر خدا خالق گناه و بدی ها بود از اون بیزاری نمی جست، و اگر بیزاری جسته تنها از شرک و زشتی های اونها بیزاری جسته که اونم مربوط به خود انسان هاست. در کتاب توحید از امام ابی جعفر و امام ابی عبدالله علیهم السلام روایت آمده که فرمودن خدای عزوجل نسبت به خلق خود مهربان تر از آن است که بر گناه مجبورشان کند و آنگاه به جرم همون گناه جبری عذابشان کند، و خدا قدرتمندتر از آن است که اراده چیزی بکند و آن چیز موجود نشود. راوی میگوید از اون دو بزرگوار پرسیدن آیا بین جبر و قدر شق سومی هست؟ فرمودن بله، شق سومی هست که وسیع‌تر از میانه آسمان و زمین است. این بحث‌های جبر و اختیار مفصل در چند جا بحث کردیم، یکی در تجرید، یکی در علم الیقین، یکی هم در همین جلد پنجم به بعد بهار بحث کردیم مفصل. عزیزان خواستن اونجا باید مراجعه کنن، اینجا چون اشاره شده بود خواستیم یه قدری درباره این مطلب هم گفتگویی داشته باشیم. حالا 199 هم به بحثی راجع به تفویض. که می فهمن قبول تفویض به منزله انکار قدرت خداوند متعال. تفویض معنیش اینه که یعنی خداوند متعال دیگه ادالله مغلوله، دیگه نمیتونه با ما اختیار داده، ما هر کاری خواستیم میتونیم بکنیم. نه، خداوند میتونه هر موقع خواست بگیره قدرت خودشو و شما اختیاری نداشته باشی. ولی خواسته پروردگار که انسان آزاد باشه و مختار، مگر بعضی از موارد که مصلحت بدون قدرتشو بگیره. مثلا یکی میخواد یکی مؤمنی رو بکشه، خداوند متعال جلوشو میگیره، نمیذاره. وقتی که مثلا گاهی هم اگر مقدر باشه حبسش میکنه، و اگر هم که دیگه تقدیر الهی برای این گرفته که او شهید بشه، شهید میشه، ولی خدا میتونه جلوشو بگیره. در همین رابطه یکی قول کلو من اندالله خواستید به تسنیم مراجعه کنید، تسنیم جلد 19 سوره مورکه نسا 78 جلد 19 صفحه 557. خلاصه شو نمیشنم برای تو اینجا میخوام. در صفحه 558 کل من الخیر و شر من عند الله، همه بر اساس نظام احسن، زیرا همه ممکن و محتاج به مبدا واجبه، ما چیزی هستند یا با واسطه یا بی واسطه، و سلب نعمت از گناهکاران من عند الله. اگر گناهی کردن موجب میشن که سلب نعمت بشه، این از نزد خداست. فمن نفسک، گناه از عند الله هست اما من الله نیست. بلکه من نفسه که، نه از خدا. حسنات و سیئات و ایمان و کفر انسان از اعمال اختیاری اوست و از راه اراده به خدای سبحان مستند است. یعنی خدا خواسته که شما با اراده و اختیار خود این کار بکنی. خدا خواسته، نه اینکه شما مجبورن این کارو بکنی. خدا خواسته مختارن با اراده این کارو بکنی. نه مستقیما، که اگه مستقیم باشه جبره، ولی اگر از طریق اراده خواسته، از طریق اختیار ما خواسته، این جبر نیست. و تر هر حال چون موجودی ربطیست، بالاخره این کاری که من انجام میدم یه موجودیه که ربط محض به خداست، ممکنه امکان فقری داره، امکان وجودی داره، از همه چی از خداوند متعاله. این چون موجود ربطیه از خداست، من عند الله، ولی کن من الله نیست، بلکه این خود اون شخص گناهکاری که موجب این کار میشه. فعل و وصف او نیز همچون وجود وی قطعا به واجب الوجود یعنی خدای سبحان وابسته، زیرا کار فرع وجود صاحب کار است. اگه خود شما از خدایی، خب کارم فرع شماست، اینم از خداست. خلاصه اون که حد فعل و نقص اون به انسان اسناد داده می شود و اصل هستی و وجود اون که منزه از حد و مبرای از عنوان است به خدای سبحان. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا نساء 79. اون چه که به شما از خوبی ها میرسه از خداست و اون چه از بدی ها به شما میرسه از خود شما شروع شده، بر اثر گناه شما شروع شده. و ارسلناک للناس رسولا، من شما یه پیغمبر رو برای مردم فرستادم به عنوان رسول خودم و کفا بالله شهیدا، برای شاهد بودن خداوند کافی است. سیئات و شرور و حوادث ناگوار فقط از نزد خداست، نه از خدا، بلکه سبب قریب اون، یعنی قریب این سیئات و شرور، گناهان انسانه. هرچند اونها نیز از منظر هندسه ی عالم از رحمت خداست. یعنی اینکه خدا سیئات میده، شرور میده، حوادث ناگوارم میده، اینم از رحمت خداست که مردم گناه نکنید، اگر گناه کنید عذاب دنیا دارید، عذاب آخرت دارید، که خودم این رحمته که مردم در اثر توجه به عذاب گناه نکنه تا انسان از آلودگی ها پاک شود. صفحه 573 تسنیم جلد 19. در صفحه 575 می‌فرماید، در صفحه 574 سبب قریب شرور اعمال خود انسانه. در صفحه 575 حوادث خیر و شر کلون من عند الله، حسنات رو از خدا و سیئات رو از انسان. صفحه 575 579 زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت حید الناس لیوزیقه بعض الذی عملوا لعلهم یلجون، سوره روم آیه 41. حد فعل و نقص اون به انسان اسناد داده می شود و اصل هستی و وجود اون که منزه از حد و مبرای از عنوان است به خداوند اسناد داده می شود. این آیه شریفه 79 ما اصابه که من حسنتن فمن الله و ما اصابه که من سیئتن فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. 79 آیه 79 در صفحه 572 گزیده تفصیلش رو براتون بخونم. نظام دنیا بر اساس حوادث خیر و شر و تزاحم منافع بنا شد تا انسان با حسن اختیار خود تکامل و تعالی یابد. نشئه‌ای که یکسره خیر باشد دنیا نخواهد بود. حوادث گوارا برای انسان را حسنه گویند و رخدادهای ناگوار را سیئه. البته این دو عنوان اضافی و نسبی هستند. حسنه مثلا عذاب الهی که بر کافران نازل می شود برای اونا سیئه است و برای مؤمنان حسنه، که اینها متوجه باشند که اگر کافر باشند عذاب می بینند، سعی کنند مانند اون کفار نباشند، انسان های متقی باشند. حسنه و سیئه هر یک دو قسمند، تکوینی و تشریعی. حسنه و سیئه تشریعی از محور این آیه بیرون است. کارهای واجب مثل حسنه است، کارهای حرام سیئه، تشریعی. زیرا ظاهر آیه ناظر به حوادث تکوینی است نه افعال تشریعی. ما اصابه که من حسنته یعنی خوبی و نعمت ها، فمند ما اصابه که من سیئته یعنی عذاب ها، بدی ها. زیرا ظاهر آیه ناظر به حوادث تکوینی است نه افعال تشریع. افزون بر این، در نظام تشریع خدای سبحان تنها به خیر و عدل و احسان حکم کرده و تنها مطلوب الهی حسنه است و سیئه مورد نهی و کراهت اوست. در نظام تکوین همه خیرات شروع از پیش خدای سبحان است. البته حسنات و خیرات و حوادث گوارا هم از پیش خدا و هم از اوست، زیرا وی منشأ هر خیر و رحمت است. اما سیئات شروع و حوادث ناگوار فقط از نزد خداست، نه از خدا، از خود بشره، بلکه از انسان است و سبب قریب اونها گناهان خود انسان است. هرچند اونها نیز از منظر هندسه عالم و کل نظام از رحمت خداست. چرا حوادث بد تا انسان از آلودگی ها پاک شود؟ خلاصه اون که فضل و رحمت و فیض الهی مستقیمن و بالاصاله از خداست، ولی نقمت و غضب الهی هرگز ابتداعاً از خداوند صادر نمی شود. اسناد رخداد تخ به شخصی به توهم بدقدمی و نحس بودن و مشعوم پنداشتن وی که اضافه و خرافه است. و انتو سفون سیعتون یقول و حاضری من اندک، به پیغمبر نسبت میدن کار چیزای بدو، یعنی اگه مصیبتی بلایی بدشون بیاد میگن از شومی قدم نعوذ بالله شماست. و اسنادون به شخص آسیب دیده به استناد بدرفتاری وی ثواب مورد تایید قرآن است. و ما اصابه که من سیعتن فمن نفسه، از خودت. غرض اون که بین دو اسناد یاد شده تنافی نیست و با توجه به مقصود عاطل گویندگان جمله نخست که میگن در اثر شومی قدم نعوذ بالله پیغمبره، و مراد صحیح و ثواب جمله دوم ما اصابه که من سیئتن فمن، تمایز اون گزاف و این گزادیگویی گزیدگویی وحی به این است که اولی ناظر به خرافه گویی است. این که میفرماید اینا رو مذمت میکنه که شما میگید تو سفون سیعتون یقول حاضی من اندک، این اشتباهه، این خرافه است که به بعد قدمی نسبت میدید مصیبت و بدی ها رو. و دومی که ما اصابه که من سیعتون فمن نفسی به انسان خطاب میکنه نازل به تغییر روش عدل به روش ظلمه. شما اگه ظالم شدی بدی ها بهتون میرسه که مایه حسابات سیئه میشود. زیرا میان عمل انسان و رخداد تکوینی رابطه است. ولا ان اهل القرآن آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم ابواب کل شهر، اگر آدم های خوبی باشن رحمت های الهی نازل میشه. خداوند سبحان پس از رد سخنان منافقان یا افراد سست ایمان که حوادث ناگوار رو به رسول اکرم صلی الله علیه و آله نسبت میدادن، خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله میفهمد که اوست که پیامبر را برای مردم فرستاده و حوادث ناگوار از جانب خداست و رسول الله کل من عند الله در آن دخالتی ندارد، و چون ادعای رسالت باید همراه دلیل باشد تا پذیرفته شود، در بیان دلیل آن می‌فرماید شاهد رسالت تو خدای سبحان است که پیام خود را بر تو نازل کرد تا به مردم برسانی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.